أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقصد ثالث از مقاصد هفتگانه است که محقق خراسانی در کتاب شریف کفایه مطرح کردند. تا اینجا راجع به مقدماتی که در کفایه متعرض شدند بحث کردیم. مرحوم آقای آخوند حدود 13 مقدمه رو ذکر کردند و ما البته با اضافه کردن مطالبی و تفکیک بعضی از این مطالب به گمانم مقدمات رو بیشتر برشمردیم. مقصد اول درباره اوامر بود. عنوان مقصد اول اوامر بود، عنوان مقصد دوم نواهی، و مقصد سوم درباره مفاهیم. قبل از ورود به بحث از خود مفاهیم، یعنی مفهوم شرط، مفهوم وصف، مفهوم لقب، مفهوم عدد، مفهوم غایت، مقدماتی رو ذکر می کنند که البته چندان اهمیتی از نظر عملی نداره، هرچند بعضی از این مقدمات دارای فواید علمی است. سه مقدمه تقریبا در این مقام ذکر میشه. یکی درباره معنا و تعریف مفهومه که البته خیلی هم ما نمیخواهیم در این مقدمه متوقف بشیم، چون بحث از تعریف بحثی است که چندان راه به جایی نمیبره، از این جهت که تعاریف معمولاً جامع و مانع نیستند و تعریفی که مبین ذاتیات یک مفهوم باشه شاید کار آسانی نباشه و یا اساساً ممکن نباشه. مقدمه دوم درباره این است که آیا مفهوم وصف دلالت است یا مدلول، و مقدمه سوم این که آیا نزاع در باب مفهوم یک نزاع صغروی است یا کبروی. اما درباره مقدمه اول یعنی تعریف مفهوم، خب تعاریفی ذکر شده، اشکال و ابرام زیادی هم به این تعاریف کرده اند. خود مرحوم محقق خراسانی در همین بخش از کفایه شاید در طی این چند سطر دو سه تعبیر به کار بردند که چه بسا برخی از این تعبیرات با برخی دیگر سازگاری ندارد. ایشون در ابتدای امر این چنین تعریف می کنند مفهوم را، که مفهوم عبارت است از حکمی اخباری یا انشائی، که این حکم بر اساس خصوصیتی که در منطوق وجود دارد به دست آمده است. منظور از حکم انشائی معلومه. مثلا در مفهوم شرط گفته می شود ان جاء زید فاکرمه، این یک حکم انشائی است. اما حکم اخباری مثل این که گفته شود ان جئنی اگر ان جئتنی اگر تو بیایی فانا اجیئک من هم خواهم آمد، این حکم دیگه انشاء نیست، در واقع اخباری است که در این مقام ذکر شده. حالا اون حکمی که از این منطوق استفاده می شود که اون هم یا اخباری است یا انشائی، به این میگن مفهوم. پس طبق تعریفی که آقای آخوند یا توضیحی که آقای آخوند برای مفهوم داده اند، در واقع اون رو معادل حکم ذکر کردند. یه تعریف در اواسط کلامشون ذکر کردند که مفهوم قضیه، مثلا در اینو در باب مفهوم شرط گفتن مفهوم قضیه شرطیه، قضیه شرطیه ایست که شرط و جزاء اون سالبه است. مثلا اگر گفته شده ان جاء زید فاکرمه، مفهومش میشه ان لم یجئ زید فلا تکرمه. در این تعریف یا در این توضیح مفهوم را معادل قضیه دانستند. در اولی گفتن مفهوم عبارت از حکمی اخباری یا انشائی است که از خصوصیتی که در منطوق وجود دارد استفاده می شود، اما اینجا میگن مفهوم شرط یک قضیه شرطیه است که در عرض به حضور شما شرط و جزای اون سالبه است. خب تفاوت این تعریف با اون تعریف اول روشنه. اونجا گفتن عبارت از حکمی است که کذا، اینجا میگن عبارت از قضیه است که کذا. خب فرق بین حکم و قضیه هم روشنه. حکم یک امری است که مفرده، یک عرض به حضور شما قضیه که موضوع و محمول باشه و جمله باشه و عرض به حضور شما مشتمل بر حکم باشه نیست. به عبارت دیگه قضیه دارای اجزایی است که یکی از اجزای اون حکمه. پس این فرق میکنه که ما مفهوم را عبارت از یک قضیه بدانیم یا اون را عبارت از حکم بدانیم. در ذیل کلامشون آیا آخوند مفهوم را این چنین توضیح می دهند: فصح ان يقال ان المفهوم انما هو حکم غیر مذکور لا انه حکم لغیر مذکور. مفهوم یعنی اون حکمی است که در لفظ بیان نشده، نه حکمی که برای یک چیزی که مذکور نیست آمده باشه. حالا اون بخش سلبی کلام ایشون رو بگذاریم کنار که برخی گفتند، اما این بخش که انما هو حکم مذکور یعنی چه؟ انما هو حکم، بله، حکم غیر مذکور. حکم غیر مذکور یعنی چی؟ میگن ببینید، حکم غیر مذکور یعنی حکمی که به اون تلفظ نشده و ذکر نشده. این البته هم شامل مفهوم موافق میشه، هم شامل مفهوم مخالف، در هر دو صادقه. به خلاف تعریفی که در اواسط کردند، اونجا گفتن قضیه ایست که در شرط و جزاء سالب است. خب این نسبت به مفهوم مخالف قابل قبوله، اما در مورد مفهوم موافق صدق نمی کنه، چون مفهوم موافق هم در شرط و در حکم مطابق با منطوق. لذا این تعریف اگرچه بر مفهوم موافق و مفهوم مخالف صدق میکنه، اما معناش اینه که مفهوم عبارت است از یک حکمی که در کلام ذکر نشده. خب اینجا هم ملاحظه میفرمایید که مفهوم وصف برای حکم و اون رو عبارت از حکم دانستند. در دو تا تعریف این رو وصف برای حکم دانستند، در یکی اومدن این رو معادل قضیه دانستند. خب حالا البته تفاوت اینها رو و اشکالش رو عرض خواهیم کرد، ولی قبل از اون ایشون فرمود حکم غیر مذکور لا حکم لغیر مذکور. خب بعضیا در تعریف مفهوم گفتند انما هو حکم لغیر مذکور. یعنی چی؟ یعنی حکم برای چیزی که اون چیز ذکر نشده، یعنی موضوعی که ذکر نشده. فرق میکنه که بگیم خود حکم غیر مذکور است یا بگیم موضوعش غیر مذکور است. آقای آخوند در تعریف سوم میفرماید مفهوم عبارت از اون حکمی است که ذکر نشده. خب این حکمی که ذکر نشده در مقابل حکم مذکوره که این حکم مذکور در منطوقه و این شامل مفهوم موافق میشه و مفهوم مخالف. مثلا اگر بگیم لا تقل لهما اف، مفهوم موافقش لا تضربهما. خب لا تضربهما یعنی حرمت اف که منطوقه مفهومش حرمت ضربه. حرمت ضرب در کلام ذکر نشده، حکم غیر مذکوره. هم اینجا صدق میکنه، هم در مثل انجا اک زیدون فاکرمه در هر دو صادقه. اما مشکل اصلی این است که در این تعریف و در تعریف اول مفهوم را به عنوان وصف برای حکم قرار داده اند. حالا این میتونه مورد پذیرش قرار بگیره؟ آیا ما میتونیم مفهوم را عبارت از حکم قرار بدیم؟ تفاوت حکم و قضیه روشنه. عرض کردیم هر قضیه‌ای متشکل از چند جزء موضوع داریم، محمول داریم که اینا تصورن. نسبت بین اینها باز یه تصور دیگه است. حکم باز خودش یک تصور دیگری است که مجموع این تصورات یک قضیه و تصدیق را تشکیل می‌دهد. خب اگر ما گفتیم حکم یه جزئی از اجزای قضیه است، اون وقت میخواییم ببینیم آیا اساساً امکان داره که وقتی منطوق یه قضیه است مفهومش غیر قضیه باشه. اگر در ناحیه منطوق ما گفتیم منطوق یعنی اون چه که به اون نطق شده و اون عبارت از یک قضیه باشه، ما میتونیم در ناحیه مفهوم اون رو از سنخ قضیه ندانیم. قاعدتاً این تناسب اقتضا میکنه که اگر ما منطوق را یک قضیه دانستیم، در ناحیه مفهوم هم باید موصوف رو ما یک قضیه بدانیم. اما اینجا خب وقتی تفسیر میشه مفهوم به حکم، این قهرن دوچار مشکل میشه. حکم مفرده. حالا ما فرق نمیکنه این حکم را چه یه حکم شرعی بدانیم چه غیر اون. حالا در قضایای شرعی قطعا حکم یه چنین وضعیتی داره. خب اون وقت لازمه تعریف مفهوم به حکم که در تعریف اول و در تعریف سوم آمده این است که ما موصوف مفهوم را یک امر مفرد قرار بدیم، در حالی که موصوف در ناحیه منطوق یک قضیه است. لذا هر تعریفی که برای مفهوم بشه و متضمن قرار دادن حکم به عنوان مفهوم باشه، یعنی جنسش حکم باشه، این تعریف دارای اشکال جدی است. لذا هم تعریفی که آقای آخوند در صدر کلام کردند، هم تعریفی که در ذیل کلام کردن، همون تعریفی که برخ دیگر برای مفهوم گفتند که هو حکم لغیر مذکور، اینا همه دوچار اشکاله دیگه. حالا نوبت به این نمیرسه که ما بگیم حکم مذکور بگیم یا حکم لغیر مذکور، حکم غیر مذکور بگیم یا حکم برای غیر مذکور، هر دوش از این جهت که موصوف را عبارت از خود حکم قرار داده اند این محل اشکاله. حالا اون تعریفی که ایشون گفته، البته اون تعریف که یه قضیه است، درسته یه قضیه است، ولی اون تعریف هم تعریف شاید کاملی نباش. حالا در مفهوم شرط گفتن قضیه‌ای که در شرط و جزا سالب است، به خلاف منطوق که هر دو موجبه هستن. این هم خب نمیتونه یه تعریف کلی برای مفهوم باشه. برخی دیگر مفهوم را اینطور تعریف کرده اند، گفتند ما دل علیه لفظ لا فی محل نطق، در مقابل منطوق که گفتند منطوق عبارت است از ما دل علیه لفظ فی محل نطق. این تعریف در این تعریف رو حاجبی در شرح این تعریف در شرح عضدی بر مختصر ابن حاجب آمده، صفحه 306، تعریفی است که حاجبی کرده اینجا که میگن منطوق عبارت است از اون چیزی که لفظ در محل نطق بر اون دلالت میکنه و مفهوم عبارت از چیزی است که لفظ در غیر محل نطق بر اون دلالت میکنه. یعنی چی؟ این اصلا ما دل علیه لفظ فی محل نطق یا ما دل علیه لفظ لا فی محل نطق یعنی چی؟ اینجا یک احتمال، دو احتمال میشه ذکر کرد. اینجا دقت بکنید، یک احتمال این است که در مورد دلالت فی محل نطق، دلالت فی محل نطق یعنی چی؟ یه احتمال این است که منظور از محل نطق دلالت مطابقه یا دلالت مطابقه مع تضمن باشه. یه لفظی گفته شده، خب این بالمطابقه بر یه معنایی دلالت داره، یا نه ممکنه علاوه بر دلالت بر معنا بالمطابقه به تضمن هم بر یک معنایی دلالت بکنه. خب هر دلالتی که ریشش این باشه، یعنی از محل نطق استفاده بشه، به عبارت دیگه دلالات مطابقیه و تضمنیه میشن دلالات منطوقی، و منظور از دلالت فی غیر محل یا بله فی غیر محل نطق دلالت التزام، دلالتی که خود لفظ بر اون دلالتی نمی کنه، اما چون دلالت بر یک معنای مطابقی داره بر لازم اون معنای مطابقی هم دلالت میکنه. پس اگر بخوایم خیلی روشن و واضح بگیم، طبق این احتمال منطوق عبارت از دلالت مطابقی و دلالت تزمنی و مفهوم عبارت است از دلالت التزامی. این یک احتمال. احتمال دوم این است که بگیم به طور کلی دلالات لفظیه جزء منطوق محسوب می شوند. خب الان از شما سوال کنند دلالت لفظیه بر چند قسمه؟ میگید سه قسمه: مطابقه، تزمن، التزام. یعنی مقسم این سه قسم دلالت همون دلالت لفظی است. شما وقتی میخواید دلالت رو تقسیم کنید میگید دلالت یا لفظی است یا غیر لفظی. دلالت لفظی رو بر سه قسم میدونید: مطابقه، تزمن و التزام. پس منظور از دلالت منطوقی مطلق دلالات لفظی است. منظور از ما دل علیه لفظ فی محل نطق یعنی اقسام سگانه دلالت لفظی که حتی شامل دلالت التزامی هم میشه. و منظور از دلالت لا فی محل نطق اصلا یه چیز دیگه است. چیه اون؟ این که دلالت بکند لفظ بر دلالت بکند لفظ در غیر محل نطق. این یعنی چی؟ دلالت در غیر محل نطق. ببینید این یک معنای دیگری رو ازش میتوان استفاده کرد و اون این که به طور کلی ما بگیم هرچه که در موضوع حکم دخالت داره به ما انهو فعل اختیاری للمتکلم. اون چیز، حالا اینو ما در اون بحث بعدی بیشتر توضیح میدیم، من فقط الان در این مقام اشاره اجمالی میکنم که لفظ دلالت میکنه بر یه معنایی، لکن این معنا ارتباطی با خود این لفظ نداره. یعنی نه جزء دلالت، نه دلالتش مطابقیه، نه تزمنی و نه دلالت التزام. اما به یه نحوی بر یه معنایی دلالت میکنه این لفظ که این فعل اختیاری متکلمه. خب بر چی دلالت میکنه؟ بر دخالت اون در موضوع حکم. این که این در موضوع دخیله. ببینید مثلا اینو من توضیح بدم اجمالا. ببینید مثلا وقتی متکلم میگه ان جاءک زید فاکرمه، بالاخره این یه لفظی به کار برده، معلق کرده وجوب اکرام را بر مجیء زید. این لفظ رو که بی خودی نیورده، ان جاءک زیدون رو که بی دلیل نیورده. این یه متکلم مختار و با اختیار و اراده خودش این جا اک زیدون رو آورده. خب میگه این جا اک زیدون وقتی ذکر میشه، این لفظ وقتی آورده میشه، در حالی که میتوانسته این رو ذکر نکنه، این بالاخره یه فعل اختیاری متکلمه. متکلم میتونه لفظی رو بگه، میتونه نگه. نفس ذکر این لفظ توسط متکلم حکایت از یه امری میکنه، میخواد بگه اینی که من گفتم به نوعی در موضوع حکم دخالت داره. این معناش چیه؟ معناش اینه که اگر این نشد پس اون حکمم نیست. یعنی همون انتفاع اندل انتفاع. دقت میکنید؟ منظور از لا فی محل نطق اینه. یعنی دلالت اللفظ بما انه فعل اختیاری للمتکلم بر چی؟ بر اینکه این لفظ در موضوع حکم دخیله. این عرض به حضور شما، چیزی که من گفتم در موضوع حکم دخالت داره، لذا نتیجه این میشه. مدلول این لفظ از این زاویه این میشه که اگر این محقق نشد پس حکمم ثابت نمیشه. اون در موضوع دخالت داره. انتفاع اندل انتفاع. خب این سنخ دلالت دیگه نه دلالت تضمنیه، نه التزام، نه مطابقی، خارج از مقسم دلالات لفظی است. خب حالا از بین این دو احتمال، اون چه که با عبارت حاجبی سازگار تره کدام احتماله؟ ظاهرش اینه اون احتمال اول از عبارت فهمیده میشه. یعنی که انه میخواد بگه هر چه که از قالب لفظ به دست بیاد میشه منطوق. خب از لفظ بالمطابقه یه معنایی استفاده میشه، به تضمنم یه معنایی استفاده میشه. اما اگر لفظ دلالت بر لازمه معنای خودش بکنه، این دیگه کنه به لفظ ارتباطی نداره. پس در درجه اول میخوایم ببینیم اساساً منظور حاجبی از این دلالت و لفظ لا فی محل نطق یعنی چی؟ دو احتمال ذکر کردیم و معلوم شد اون چه که با عبارت ایشون سازگار است احتمال اوله. خب حالا آیا این تعریف درسته؟ خب این تعریف که ما بیایم بررسی کنیم، این تعریف که بیایم بگیم منظور از مفهوم یعنی دلالت اللفظ یا ما دل علیه اللفظ لا فی محل نطق، یعنی اون دلالت التزامی، دلالت بر لازم معنا، بررسی بیشتر این تعریف در ضمن بحث بعدی و مقدمه دوم خواهد شد که اساساً ما مفهوم را وصف برای مدلول می‌دانیم یا دلالت. این مطلبی است که در مقدمه دوم مورد رسیدگی قرار میگیره. اون وقت در اون بحث بیشتر اون نکته ای که در این تعریف وجود دارد قابل کشفه. یه تعریفی میگم، تعاریف زیاد شده اینجا، حالا خیلی هم ما نمیخوایم وارد این جزئیات بشیم. یه تعریفی هم امام رحمت الله علیه اینجا کردن، ایشون فرموده مفهوم قضیتون غیر مذکوره مستفادتون من مذکوره. مفهوم عبارت است از یک قضیهی که مذکور نیست اما از یک قضیه مذکور استفاده شده. ببینید این تعریف اولا مشکل تعریف آخونده نداره که اون رو تعریف کرده بود به حکم، اون مشکل رو نداره. نسبت به مفهوم موافق و مخالف عام و شامله، هر دو رو در بر میگیره، هم مفهوم مخالف و هم مفهوم موافق. مسئله مذکور بودن و نبودن، خب این مهمه در مسئله مفهوم. بالاخره مفهوم چیزیست که ذکر نشده در کلام و مهمتر از این که چون یه اختلافی بین قدما و متأخرین در باب مفهوم به خصوص مفهوم شرط وجود داره، این تعریف بر اساس هر دو مسلک قابل استفاده است. چون یه بحثی است که حالا اشاره خواهیم کرد بین قدما و متأخرین که آیا مفهوم از دلالت لفظ استفاده میشه یا این یه اصل عقلایی است. آیا مثلا اداه شرط این معنا رو میرسانند یا وضع هیئت شرط جمله شرطیه چنین دلالتی داره، یا این یه حکم عقلی است یا عقلایی است؟ حالا یه اختلافی وجود داره که ما اشاره خواهیم کرد. این تعریف تعریفی است که به خصوص مفهوم را بناء علی مسلک المتقدمین و قدما و مسلک متأخرین هر دو رو در بر میگیره. بعضی از این تعاریف این ویژگی رو ندارن. طبق برخی از مسلک ها ما نمیتوانیم اینها رو به عنوان تعریف عرض به حضور شما مفهوم قرار بدیم. مثلا یکی از مشکلاتی که تعریف حاجبی داره اینه که این تعریف با مسلک با بعضی از مسالک سازگار نیست. اونهایی که مفهوم را میگن مفهوم فقط از طریق اصل عقلایی استفاده میشه و کاری به لفظ و دلالت لفظ ندارند، طبیعتا نمیتونن این تعریف رو بپذیرن. اینات فرمودید. پس این تعریف به نظر میرسه تعریفی است که به نوعی از برخی از اشکالاتی که گفته شده شاید مبرا باشه و عام‌تر و جامع‌تر و عرض به حضور شما شامل مفهوم موافق و مخالف هر دو میشه. بناءً علی المسلکین میشه اون رو ارائه کرد. اون مشکلی که در تعریف آخوند بود اینجا نداره. لذا مجموعاً بهتر از اون تعریفه و میشه اجمالاً اون رو پذیرفت. حالا این مطالبی بود که در مورد تعریف تا حالا اون دو مقدمه دیگه. الحمدلله رب العالمین.